بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
و هاکذا حکم و لباس الخنسا. بحث ما در مورد احکام خنسا بود. بیان شد که در مورد خنسا از سه زاویه بحث می شود. یکی در مورد برخورد خنسا با دیگران که بحثش دیروز بیان شد، و یکی در مورد احکام اختصاصی زنان و مردان، و یکی هم در مورد برخورد دیگران با خنسا. بحث فعلی ما در مورد احکام اختصاصی زنان و مردان هست. مثلا از این احکامی که میخونی تعجب میکنی، میگه کمربند ببنده و کمرش رو نبنده، چون کمربند از اختصاصی مردانه. حالا اون که دیگه همه چی به هم وره. مرحوم شیخ یه قسمت مکاسف کنگه رسائل داره که میگه مثل عروسی ها در زمان ما، خیلی خرطوخره، میگه مثل عروسی ها در زمان ما. عروسی های زمان شیخ تو نجف که هیچ خبری نیست دیگه، کجایی که الان رو ببینی. ببین شیخ میگه مثل عروسی های زمان ما، نمیدونم تو رسائله یا تو مفکر کنم تو رسائله، حالا الان رو ببین چی جوریه. خلاصه این که آیا مثلا خونسا میتونه لباس مردانه بپوشه؟ خونسا میتونه لباس زنانه بپوشه؟ اختصاصی مردان. خونسا میتونه از ابریشم و از حریر استفاده کنه؟ خونسا میتونه طلا و جواهر دست و بالش بندازه؟ ایشون میگه همون حرفی که قبلا زدیم، باید احتیاط تام بکنه از اختصاصی های مردان و از اختصاصی های زنان. چیکار کنه؟ اجتناب، کش کمرش ببنده، کمربند نبنده، شلوار کردی بپوشه. نتیجه حرف شیخی میشه لباس زنانه نپوشه، لباس مردانه هم نپوشه، بینا بینشو بپوشه. هاکذا، یعنی هاکذا یعنی موافقت قطعی، خودش میگلان. هاکذا همچنین است حکم و لباس الخنسا. چرا؟ میگه حیثو تعلیلیه هست. حیثو انهو، همانا اون خونسا، یعلم و اجمالن به حرمت واحد من مختصات رجال کل منطقته. منطقت میشه چیه؟ کمربند. منطقت لحاظ صرفی چیه؟ اسم آلت. اسم آلت میگفتن، یه شعری بود میگفتن چی بود یادتون هست؟ اسم آلت که برالت دال است، مفعل و مفعلت و مفعال است، این میشه مفعلت. ول امامته، امامه سرش بذاره، لذا باید در پذیرش حوزه دقت کنند خونسا جذب نکنند. او مختصات نساء علیه، زیر مختصات نساء مثل لباس حریر و طلا. فیجتنبو، اجتناب میکند خنسا، انهما. انهما یعنی چی؟ ان مختصات رجال و ان مختصات نساء. بالا یجتنبو انهما بنویسید، از باب احتیاط و اینکه قطعا در پیشگاه الهی گرفتار مفسده ای نشده باشد. این دیگه نمی چیز راحتی. خب آقا تو نماز چیکار کنه؟ احتیاط تام تو نماز چی آقای میرا بزرگی؟ همه بدنشو بپوشونه، درسته؟ از لباس حریر و ابریشم استفاده نکنه. اما حکمو، من دیشب لغت نگاه کردم، این هم ستارت داره هم ستارت داره، یعنی هم بالفتح هم بالکسر. اما حکم ستارتهی، ای بسا همون پوششهی، اما حکم پوشش اون خنسا، فسلاته یجتنبو الحریره، زیرش بزنید که بر مردان حرام است. و یسترو جمیع بدنهی، زیرش بزنید که بر زنان واجب است.
جمیع بدنی
یعنی منظور این که بدن دیگه، غیر از صورت و اینها منظور. و یستر جمیع بدنهی یعنی چیزه، بقیه از باب تسامحه دیگه، در مقابل مرد که آزاده. با یه نوار چسبم میتونم. و اما حکم الجهر و الاخفات، خب احتیاط تامش به چیه در جهر و اخفات؟ خوب دقت کنید، تیکش بحث فقهیه. در فقه در مورد این که میگن زنان در نماز صبح باید اخفات بخونن، درسته؟ در نماز مغرب و عشا باید اخفات بخونن. سوال اینه که آیا آهسته نماز خوندن بر زنان رخصته؟ یعنی به تعبیر لطف از جانب شاه اجازه؟ خب نتیجه این میشه که ما شک میکنیم این مرد که برش چی لازمه؟ جهر. یا زنه که مخیر میشه بین اخفات و جهر. اذا دار الام بین تعین و تخییر طبق اصول و تعین و اولا، لذا میگه اگه شما رخصت بدونید باید جهرن بخونه، به خاطر همین قاعده که الان گفتیم. اما که عزیمت بدونیم چی؟ عزیمت بدونیم یعنی براش لازم است، رخصت نیست، تکلیف او هست. خب در اینجا دوران ام بین چی میشه؟ محظورین. در دوران ام بین محظورین، اگر ما گفتیم تکرار عبادت اشکال نداره، خب باید تکرار کنه، یعنی یه بار جهرن یه بار. اما اگه گفتیم اشکال داره چی؟ مخیر است، چون چاره ای غیر از این، مگر اینکه بگیم تکلیف رو کلا انجام نده که این اصلا صحیح نیست. فان رخصت یعنی اینکه شارع مقدس در حقش لطف کرد و چنین اجازه ای برای بهش داده، اما برش لازم نیست. نتیجه این میشه که در واقع یا مرد جهر بر او معین است، یا زنه که مخیر بین اخفات و جهره. امر دائر بین این است که او در واقع مرد است که جهر بر او معین باشد، یا در واقع زن است که مخیر باشه. امر دائر بین تعیین و تخییره و تعیین و اولا. چرا؟ چون با تعیین قطعا از عهده تکلیف، اگه مرد باشه درست، اگه زنم باشه چه درسته. لذا در اصول میگن اذا دارن ام بین تعیین و تخییر و تعیین و اولا. اولا مجال لازمه. اگه عزیمت بدونیم، چون نمیشه همین که الان سید مشتاق توضیح داد، چون نمیشه به حداقل اکتفا میشه، چون هم داره میگه که تکلیف رو انجام نده، یا به حداقل اکتفا کنیم. بذار به حداقل، چون قطعا انسان کالبهائم رها نشده است. اما حکم الجهر والاخفات، فان قلنا بكون الاخفات في الاشاعين والصبح رخصتا للمراه، بعدش ویلگول بذارید، جهر الخنسا بهما. بالا رخصتن علامت بزنید بنویسید، یعنی از باب تخفیف و تسهیل بر زنان چنین حکمی صادر شده است و در نتیجه زنان مخیر بین جهر و اخفات می باشن. بالای جهر الخنسا بهما علامت بزنید. بذارید، چون امر خنسا در چنین فرضی، کدام فرض؟ رخصت بدونیم. چون امر خنسا در چنین فرضی، ویلگول بذارید، دائر است بین تعیین جهر بر فرض مرد بودن و تخییر بین جهر و اخفات بر فرض زن بودن. چه؟ گفتم تخییر دیگه. و تخییر بین جهر و اخفات بر فرض زن بودن و طریق براءت یقینی جهر می باشد، چون اگه زن هم باشه جهر می شد، مرد هم باشه که جهر چی بود؟ لازم. لذا گفته شده است اذا دار الامر بین تعیین و تخییر فتعیین اولا، اولا ترجیح دارد. خب اما عبارت کتاب، اما و این قلنا، اما اگر ما به لحاظ مبنای فقهی و اصولی قائل شدیم انهو، انهو یعنی چی؟ جه چی باشد؟ اخفات. انهو عظیمتون یعنی تکلیفی است که بر عهده او به نحو لزومی ثابت است. اینو بنویسید. یعنی حکم به اخفات از باب تخفیف و تسهیل بر زنان نمی باشد تا اینکه نتیجه آن تخییر بین جهر و اخفات باشد، بلکه یک حکم و تکلیف لزومی بوده و در نتیجه جهر بر آنان چی؟ جایز نمی باشد. خب در اینجا ایشون میگه انقام الاجماع علا عدم وجوب تکرار صلات فی حقها. حق چی؟ خمسا. خب کدام اجماع؟ همون اجماعی که قبلا داشتیم. میگو علما اجماع دارن بر اینکه تکرار جای، تا جایی که ابن ادریس گفته بود که عریانا نماز بخونه اما عبادت رو تکرار نکند. بالای عدم، یعنی بالای الاجماع علامت بزنید، بنویسید و الا اگر چنین اجماعی ثابت نگردد. آقای شاکری اگر همچه اجماعی ثابت نباشه، مقتضی علم اجمالی با توجه به براءت یقینی چه؟ تکراره. و الا اگر چنین اجماعی ثابت نگردد، ویلگون علم اجمالی مقتضی تکرار عمل می باشد، چون که اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد و در ما نهنفی براءت یقینی به تکرار عمل حاصل می شود. خب اگر شما قائل به چشم، اگر شما قائل به این شدید که تکرار جایز نیست و قد یغالو به تخییر مطلقاً، در اینجا باید قائل به چی بشیم؟ تخییر بشیم. ولی مطلقا بنویسید. مطلقا اینجا چه معنا پیدا میکنه به نظر شما؟ غیره این معنا نداره، ولی آوردنش تو عبارت اصلا لازم نبود، چون فرض بحث ما در کجاست؟ عظیمت دیگه، این زیر مجموع عظیمت ها. این قلنا انه عظیمتون لها فت تخییرو انقام الاجماع، این تمام شد. لذا و قد یغالو رو کلن باید جدا کنید، یعنی نظریه چی میشه؟ ثالث میشه. نظریه اول این شد که تفصیل میدهد بین رخصت و عظیمت، نظریه دوم میشه به تفصیلی وجود نه. لذا این و قد یغالو ابتدای بحثه. متوجه دارید میراقا بزرگ چی گفتم؟ نظریه اول این شد که میگه اگه رخصت بدونی جهر، اگه عظیمت بدونی تخییر. نظریه بعدی اینه که هیچ تفاوتی بین رخصت و بین عظیمت نیست. ولی مطلقاً جان نه، ربطی دی نداره سمه اونجا. اگه این بخواد باشه مطلقاً معنا نداره، چون اجماع در فرض عظیمته. این نظریه دومه. ولی مطلقاً می‌بینید چه اخفات رخصت باشد و چه عظیمت. نقطه این عبارت در صدد بیان نظریه دوم می باشد، در مقابل نظریه اول که بین فرض رخصت و فرض عزیمت قائل به تفصیل بوده است. آقا دلیل اینا چیه؟ دقت کنید. دلیل اینا چیه؟ میگه دلیلشون اینه که ما با ادله مراجعه میکنیم میفهمیم که کجاها جهر و اخفاد لازمه، اونجا که علم داری. لذا مثلا شما تو نماز صبح حواست نباشه اخفاد بخونی معذوری، بخاطر دلیل خاصه. روایاتی وجود دارد که میگوید اگه شما جاهل بودی اخفاد رو ترک کردی یا جهر رو ترک کردی معذوره. خب مگه الان خونسا جاهل نیست؟ خونسا هم جاهله دیگه. لذا این که بخواد اخفاد رو ترک کنه یا جهر رو ترک کنه مشکلی، به تعبیر دیگر اخفاد و جهر فقط در فرض علم برای شما لازم است، در فرض جهر لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری میگه که خب اون روایات برای جایی میگن که شما ناسی باشی یا جاهل به حکم باشی، نه جایی که از ابتدا جاهلی. اینا جاهل در استمرار می... آقا حواسم نیست. وقد یقال به تخیره مطلقا من جهت ما ورده، این روایتی که وارد شده چی؟ من ان الجاهل فی الجهل والاخفا چی؟ معذورون، برای معذورون علامت بزنید. و خونسا از جمله جاهلین در این مسئله می باشد. لذا نسبت به جهر و اخفات معذور بوده و به هر کدام که بخواهد عمل می کند. نقطه. به تعبیری مسئله جهر و اخفات و لزوم رعایت آنها در فرض علم و التفات مکلف لازم می باشند. مرحوم شیخ میگه اولا اون روایت ها نمیگن لازم نیست رعایت کنی، اون روایت ها میگه لازم نیست اعاده بکنی. اصلا ربطی به بحث اینکه رعایت بکنم جهر اخفاد رعایت نکنم نداره. و فیه مضافن الى ان النص، اون روایت انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبت الى لزوم اعاده لا خالف الواقع. آقا نماز صبح خوندم حواسم نبوده اخفاتن خوندم، اینجا میگه اعاده لازم نیست. و عین هازا، این کجا؟ من تخییر الجاهل من اول الامر بینهما. بعد علامت تعجب حتما بذارید، چون استفهام تعجبی، میگه این کجا اون کجا، چه ربطی به هم دارن؟ بل الجاهرو، بلکه فقها میگن اگه کسی از همون ابتدا مردده که جهر بخونه یا اخفات بخونه نره یاد نگیره، آقا نماز صبح میخواد بخونه مردده، باید جهر بخونه یا اخفات بخونه و با تردید یه طرف انتخاب کنه بخونه، میگه نمازش باطله. بل الجاهلو لو جهر او اخفت مترددن حاله بطلت صلاته. چرا؟ از یجب علیه رجوع العلم، یعنی خودش بره تحقیق کنه اجتهاد کنه، اول عالم یعنی تقلید کنه. این اشکال ضمنی بود. اما اشکال اصلی مرحوم شیخ این است که ان الظاهر من الجهر فی الاخبار، اون اخباری که شما گفتی، غیر هذا الجهل. ما یه جهل حکم داریم، یه جهل موضوع داریم، و اون اخباری که شما داری میگی جهل حکمو داره میگه، نه جهل موضوع رو بخواد بگه. بالای غیر و حاضر جهل علامت بزنیم، مثل زیرا اخبار نظر به جهل حکمی دارن، ولی بحث فعلی ما در مورد جهل موضوعی می باشد. اخبار داره میگن اگه کسی نمیدونه حکمو، اصلا شما نمیدونی کلا، تا حالا نمیدونستی که الان خیلی ها در این شهرستان ها که میری متدین مذهبی نماز صبحش اخفاتن میخونه یا نماز مغرب و عشاش اخفاتن میخونه، یا بعضی خیلی از اون ور قضیه میفتن نماز زور همچی بلند و غلیظ میخونه که خواهی نمیدونه، اونا رو داره میگه. بعدن که شما بهش گفتی گو ای من نمیدونستم، اعاده براش لازم نیست. و اما تأخیر القاضی رو دقت کنید، تمام. این عبارت پاسخ به سوال مقدره. خوب دقت کنید، لازم هم باشید. مرحوم شیخ انصاری فرمودن روایاتی که میگویند کسی که جهر یا اخفات و رعایت نکنه معذور است. خب اینا برای کجا؟ جهل به حکم، نه جهل به خب. یه نفر برمیگرده میگه ما یه روایاتی داریم و اون روایات اینجوری میگن شما میدونی یه نماز ازت فوت شد، اما نمیدونی یه نماز، نماز صبح بود، ظهر بود، عصر بود، مغرب بود یا عشاء بود، تکلیف چیه؟ و سه تا نماز بخونه، ثنائی، دو رکعتی، ثلاثی و رباعی. خب در ثنائی خب معلومه مرد جهرن، در ثلاثی هم معلومه، میمونه چی؟ رباعی. رباعی اگه عشاء باشه جهرن، اما اگه ظهر است باشه اخفات. هم میگه در اینجا ازش جهر و اخفات ساقط است، چون معذور است. چی دوست داره بخون؟ مگه این ابتدای عمل نیست؟ مگه این جهل به موضوع نیست؟ پس چرا شما گفتی که روایاتی که میگوین ان الجاهل بالاخفات والجهل معذورون برای موضوع نیست، برای حکمه؟ این موضوعه که مرحوم شیخ جواب میده، میگه این به خاطر نص خاصه، قابل سرایت به موارد دیگر نیست. تمام. بالای و اما تخییر و قازل فریزده علامت بزنید، بینید این عبارت پاسخ به سؤال مقدر می باشد، و آن این که شما فرمودید روایاتی که می گوین شخص جاهل نسبت به جهر و اخفات معذور است، بلگول جهل حکمی را شامل می شوند نه جهل موضوعی را، و حال اینکه ادله ای که می گویند شخصی که می داند نمازی از او فوت شده است ولی نوع آن نماز را نمی داند، باید یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی بیاورد. بعد ویلگو بذارید، این عبارت اینجوری میشد: و حال این که ادله ای که میگوین شخصی که فلان و فلان است، بعد از ویلگول، دلالت بر این دارد که مسئله جهر و اخفات از مکلف در نماز چهار رکعتی ساقط شده و مخیر بین جهر و اخفات میباشد، و در این فرض هم مکلف جهل به موضوع دارد. موضوع چیه شاکری؟ نمیدونی این صبح چی، ظهره یا عصره یا چیه؟ اشو جهل موضوع دارد. لذا ادله ای که جاهل به جهر و اخفاد را معذور میدانند شامل جهل موضوعی نیز میگردند. پس چگونه شما فرمودید لذا ادله‌ای که جاهل به جهر و اخفاد را معذور می‌دانند شامل جهل موضوعی نیز می‌گردند، پس چگونه شما فرمودید شامل جهل موضوعی مانند خنسا نمی‌شوند؟ علامت سوال بذارید. خب موضوع رو نمیدونه، چون موضوع رو نمیدونه حکمو نمیدونه دیگه، همیشه که حکمو نمیدونه، که تکلیفش رو نمیدونه چون موضوع رو نمیدونه، خنسا تکلیفش رو نمیدونه چون موضوع رو نمیدونه که مرد یا زنه، موضوعیه دیگه. علامت سوال بذارید. مصنف در پاسخ میفرماید حکم به تخییر در این مورد از باب ورود نص خاص و تخفیف می باشد، لذا هیچ ربطی به مصادیق و موارد دیگر جهل به موضوع ندارد تا اینکه گفته شود ان الجاهل بالجهر والاخفات معذور مطلقا. عبارت کتاب داشته باشید. پس واو میشه چی آیه انصاری؟ استیناف بیانی. و اما تخییر و مخیر بودن بین جهر و اخفاتی، قازل فریزته، قضا کننده فریزه. کدام فریزه؟ المنسیته، فریزه که یادش رفت. من الخمس فی ثلاثیتن و رباعیتن و ثنائیتن فا انما هو بعد ورود النص بالاکتفاء بالثلاثه، همانا اون تخییر بعد از این که یک روایتی وارد شده است و اون روایت در خصوص این مورد است. المستلزمه، المستلزمه صفت برای چیه؟ صفت برای اکتفاء. بعد ورود النص بالاکتفاء المستلزمه، وقتی میگه اکتفا کن، لازمه این اکتفا کردن چیه؟ لالقاء الجهر والاخفاض بالنسبت الیه، الی هذا الشخص المنسی القاضی الفریزه. فلا دلالت فیه، هیچ دلالتی نیست در این نص علی تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا، هیچ دلالتی نیست در این بر تخییر جاهل بالموضوع چی؟ مطلقا. مطلقا یعنی چه میخواد قاضی به فریضه باشد چه مثل خونسا باشد. اما محور سوم در مورد خونسا، برخورد خونسا با چی؟ برخورد دیگران با خونسا. اما معاملت الغیره چی؟ معها انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.